الله الرحمن الرحیم. فرج فقه جلسه 44 تاریخ 20/11/1394.
سلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عذرخواهی میکنم کمی معطل شدیم و شدید. ما بنا شد در رابطه با این جریان اندازه‌گیری نسبت به ذهاب ثلثین و ثلث بحث کنیم که آیا ملاک کیل است، وزن است، مساحت است، بعضی با همند، کدام یک ملاک عمل هست. البته تفاوت ها را هم محضر مبارکتون عرض کردیم که کیل و مساحت به حسب کم است و وزن به حسب کیف و ثقل. منطقه گفتیم در دو مقام مناسب بحثی محضر شریف دوستانمون داشته باشیم. یک مقام بررسی روایات باب هست که از روایات چه استفاده میکنه، و بحث دوم در صورت برخورد با مشکل نسبت به استفاده از روایات در مقام شک و دستمون کوتاه شد از ادله اجتهادیه و اصول عملیه چگونه مراجعه کنیم. ما عرض کردیم که 4 طایفه از اخبار در این زمینه هست و بیشتر در مقام استقصاء اخبار باب بودیم. یه دستشون تنها دلالت بر حرمت یا نجاست میکرد بنابر اختلاف نظری که وجود دارد، طبق نظر ما حرمت و ممکنه بعضی نجاست، که اینها اصلا متعرض نسبت به ذهاب ثلثین و وزن و کیل و مساحت و اینها نشده بودند، فقط اشاره به حرمت یا نجاست داشتند. ما این روایات را در ضمن 3 روایت محضر شریف علما عرض کردیم. تعبیراتم همین شکلی بود دیگه، لا یحرم الاسیر حتی یغلی، یا تعبیر تشرب و ما لم یغله فاذا غلا فلا تشربه، یا تعبیراتی مثل اذا نشا الاسیر او غلا حرمه. میبینید اصلا تعرضی نسبت به ذهاب ثلثین یا ثلث واحد نیست. دسته دوم یک قدم جلوتر آمده بودند، علاوه بر دلالت بر حرمت یا نجاست، متعرض بحث ذهاب ثلثین هم شده بودند. کل اسیرا اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثه. اینم دسته دوم از روایات. دسته سوم یک گام باز جلوتر، و آن گام جلوتر این بود که علاوه بر بحث از حرمت یا نجاست و علاوه بر بحث ذهاب ثلثین، متعرض تقدیر هم شده بود، و تقدیر به صورت وزن مطرح شده بود که تعبیرات گاهی به صورت اوقیه آمده بود و گاهی به صورت دانقه یا دوانیق آمده بود و گاهی به صورت رطل، که اینها گفتن مستفاد از این تعبیرات تعبیرات به حسب وزن است. امروز محضر شریف شما علمای اعلام دامت شوکتکم طایفه 4 را بررسی میکنیم که تعداد روایات این طایفه فراوان نیست بعد از بررسی روایات چارگانه، یعنی خوندن روایات چارگانه، وارد بررسی میشیم که چه شکلی میشود از مفاد این روایات بهره برداری کرد و استفاده کرد. طایفه چهارم، دلالت این طایفه بر تقدیر به مساحت هست، یعنی آمده بحث مساحت را مطرح کرده در ذهاب ثلثین و بقاء ثلث. از اون جمله روایات، این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی است. حالا مقدمه ای دارد روایت، اون مقدمش خیلی به بحث ما بر نمی گردد. اون چه که بر می گردد این است که شخصی که مورد سوال قرار گرفته امام صادقه، بنابر اون چه که در این روایت هست که تعبیر این است که قال و اخست مقداره بعود، عود امون چوبه که بند مساحت مشخص می کنند. اذا اخست و اخست مقداره بعود ثم تبخته طبخا رقیقا حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثه. این روایت در وسائل هست، همون باب دو از ابواب اشربه محرمه، حدیث 9، ظاهرا جلد 4 هست. ما موقعی که بررسی میکنیم این روایات را، روایت طایفه اولا و طایفه دوم، همطور که عروزم دوستمون اشاره فرمودن، خیلی حالا بحث تقدیر و اینها درش نیست. تنها فایده خوندن طایفه اولا و طایفه دوم این است که چون در طایفه اولا اساسا ذکری از ذهاب ثلثین به عمل نیامده بود و به صورت مطلق بود، ما با روایات طایفه دوم، یعنی از روایات طایفه دوم به عنوان مقید استفاده میکنیم و تقیید میزنیم اطلاق روایات دسته اول را. یعنی در نتیجه این را میبریم تو گردونه بحث، در نتیجه چه طایفه اول، چه طایفه دوم، چه سوم، چه چهارم، نتیجه میگیریم که هر چهارتا متعرض ذهاب ثلثین قطعا شدن، منطقه اولی مطلق بود، دومی مقید به ذهاب ثلثین بود، اطلاق اون را با تقیید این، یعنی با قید این تقیید میزنیم. پس در نتیجه ولو نوشته اذا غلا یحرم، ولی قصه ذهاب ثلثین و امثال ذالک هم مطرح. اما طایفه سوم، پس عملا ما طایفه اول و دوم را آوردیم در طایفه سوم و چهارم، با این تفاوت که خود طایفه سوم و چهارم متعرض تقدیر شدن ولی اون دوتا متعرض تقدیر نشده بودن، ولی در ذهاب ثلثینش بحث نیست. طایفه سوم و چهارم در اینجا گفته شده که بین این دوتا طایفه معارضه وجود دارد، چون یکی تقدیر را برده بر اساس وزن و دیگری تقدیر را برده بر اساس مساحت. اما برای رفع تعارض ادهی راهکار ارائه دادن و عملا با توضیحی که عرض می کنم خواستن روایات طایفه سوم را از گردونه تعارض بیرون کنن، چون دوستان فاضل ما اگه سوال کنم حتما جواب می دن تعارض کی بین روایات تحقق پیدا می کند؟ شما به عنوان یک صاحب نظر مثلا جای تعارض کجاست؟ شما خواستی چیز بفرمایید؟ بله، حالا جامعش هم اینه که ایشون فرمودن موقعی که قابل جمع نیستن دوتا روایت، میگن این دوتا روایت با هم تعارض دارن و در نتیجه یکی از این دوتا روایت برای ما قابل قبول میتونن باشن. گفتن ما به گونه ای عمل میکنیم که تعارض را برداریم. میگیم چطوری تعارض را برمیداریم؟ اولین کاری که میکنن میگن سند یکی از این روایات طایفه سوم مخدوشه. البته من باید بگردم پیدا کنم مخدوش بودنشو، حالا کلیشو عرض میکنم و علینا به این که اون فردی که در سلسله سند روایت وارد شده و محدوش میکنه روایت را، مشخصا با نام نشان بگیم همون روایت ابن ابی یعفوره. خود ایشون مشکل نداره در سلسله سند روایت کسی واقع شده که آیون حکم کردن به ضعف سند در این روایت. روایت ابن ابی یعفور را من محضر شریف علمای اعلام دامت شوکت هم بخونم. در طایفه سوم عبارت این بود دوستان، ان ابی عبدالله علیه السلام، بقیه سند روایت ذکر نشده بود، تیاری سیاری، حالا نمیدونم تو این سیاری یا در جای دیگه است، حالا بازم شما مراجعه بفرمایید. ازا زاد فلا الثلث او قیاف هو حرام. خب این از اون روایاتی بود که علاوه بر مسئله حرمت، علاوه بر مسئله ذهاب ثلثین، مسئله وزن را هم مطرح کرده بود. میگن این روایت طایفه سوم، یعنی این روایت مخدوشه و در نتیجه این روایت از گردونه بحث خارج میشود. روایت دومی که گفتن از گردونه بحث خارج میشود، مشکل دلالت روایت هست. ما یه روایتی محضر شریف دوستان فاضلمون داشتیم و اون روایتی بود که کلمه ارطال در ذکر شده بود. من روایت رو محضر شریفتون بخونم. عقبت ابن خالد بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احذ عشرت ارطال من اسیر العنب فصب علیه عشرون رطلا فاتبخهما حتی ذهب من عشرون رطلا. علت این که این روایت زیر سوال رفته، گفتن دو تا اشکال داره این روایت. یه اشکالی که در روایت وجود دارد این است که کلمه رطل در کلام امام، در کلام سائل آمده و در کلام امام از لفظ رطل خبری نیست. تنها اون چی که در پاسخ امام علیه السلام آمده، ایسلح شرب تلک العشره، که سوال میکند املا، حضرت یک پاسخ کلی مطرح می کند، قال ما طبخ علی الثلث فهو حلال. اشکالی که به دلالت این روایت کردن، که البته من قبول ندارم، شما هم قاطعا مثل من قبول ندارید، اشکالی که بر دلالت این روایت کردن، گفتن که لفظ رطل که شما به عنوان وزن می خواهید ازش استفاده کنید، که در نتیجه معارض بشود با روایتی که بر مساحت دلالت میکنه، اساسا این رد در کلام سائل آمده نه در کلام امام علیه السلام، و اساسا گفتن امام متعرض رتل و امثال ذالک نشده، یک ضابطه کلی را مطرح کرده که این ضابطه کلی با همه چیز میسازد. اونا گفتن حضرت فرموده ما تو به فعل الثلث فهو و حلال، اون چی که علی الثلث طرح می شود، یعنی دو سوم اون می رود بفرمایید و یک سوم باقی می ماند، فهو حلال. گفتن ما از این روایت نمی تونیم استفاده کنیم که امامم روی رسل صحه گذاشته. من یه حرفی قبلنم داشتم تو بعضی از روایاتی که سابق خوندیم که همچی اشکالی مطرح می کردن که آقا مثلا سائل آمده این حرف را زده و امام این جمله را مطرح نکرده. حرف من اونجا این بود، شما هم تا اندازه بعضیتون قبول کردید، بعضی هم سکوت کردید، حرف من این بود که موقعی که امام این شکلی پاسخ میدهد، سوال متناسب، پاسخ متناسب با سوال هست. نمی شود که اگر امام این نظر را نداشت باید رد کند، بگه نه رد بیرد. اما اینکه امام بعد از اینکه این سوال به این تفصیلی بیان می شود، نمیدونم 10 رطل بوده، 20 رطل آب ریختن، بعد پختن، بعد ثلث رسیده، خب این سیر و موقعی که سوال کردن و امام فرمود ما تو به فعل الثلث و حلال، روایت این است، این ما تو به فعل الثلث یعنی متناسب با سوالی که تو میکنید. هر سوال خدمتتون این که اون آهنگری چیه داستانش بفرمایید. در بلخ شرشی بودا گناه کرد، به ششتر خب این که نمیشه، یعنی هیچ بی ربط اونجا گناه کرده باشن اینجا به اصطلاح گردنشون بزنن. بالاخره این که امام علیه السلام میفرماید ما تو به خلط سلس و هو حلال، این اشکال من نپذیرفتم، این اشکال وارد کردن بر این روایت و دلالت روایت را خواستن با این مسئله زیر سوال ببرن، من نپذیرفتم. اما اشکال دوم به نظرم قابل پذیرش هست. اشکال دومی که مطرح کردن و بر این روایت وارد کردن این است که عرض شود خدمت شما به این که گفتند در بعضی از روایات رتل به کیل تفسیر شده. اصلا رتل اون وزنی که شما قاطع هستید از رتل وزن میفهمید، این را مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه آمده مطرح کرده و میگه که در بعضی از کتب لغت، البته منبع را ندیدم ایشون ذکر کرده باشه، ولی شخصیتی مثل مرحوم آقای حکیم بی حساب حرف نمیزنن، ایشون میفرماید مقصود از رتل کیل عراقی است و در بعضی از کتب لغت این گونه آمدن تفسیر کردن که رتل کیل عراقی است. بنابراین اگر رتل ممحض در وزن نباشد، ما قاطعانه نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که رتلی که در اینجا به کار رفته از شبت خدمتون مقصود الزاماً وزن است. علاوه بر این یه نکته عرض شبت مطرح کردن و اون نکته حالا خیلی باز من روش حساب نمی کنم به عنوان یه نکته دقیق، اما مطرح کردن اونایی که خواستن این روایت را مثل روایت ابن ابی یعفور که اشکال سندی داشت این را از نظر دلالی زیر سوال ببرن، گفتن که مکلفین در عصر نزول، یعنی عصر این روایت و امثال ذالک، اصلا دسترسی به وزن نداشتن، یعنی وزن بعدا پیدا شده، اون چی که اون روزها باش سر کار داشتن یا کیل بوده یا مساحت، وزن خیلی به اصطلاح در مرعا و منظر مردم نبوده جریان وزن. این هم باز نشون میده که مثلا رتل در اینجا مقصود وزن نیست، رتل به عنوان بفرمایید کیل پیمانه است. بیشتر کاراشون پیمانه ای انجام میدادن، او فلن کیل، یعنی جریان حضرت یوسف علی نبی جناب عالی که قرآن نقل میکند منتها با واژه تعبیر قرآنی. این نکته ایست که خواستن این روایت رو هم زیر سوال ببرن. اونی که باقی میمونه روایتی است که واژه‌ای داشت درش، اون واژه دوانیق در اون روایت بود که یک ششم درهم دیروز معنا کردیم، اون روایت دوانیق هم اونم زیر سوال رفته. هر شبت همون روایت عبدالله ابن سلام که من روایتش رو محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم بخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاسیر اذا طبخه حتی یذهب منه ثلاثت دوانیق و نس ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثا و بقیه ثلثا. اینم گفتن که اونا ادعا میکردن که چون دوانیق جمع دانیق در اینجا ذکر شده این هم متناسب با وزن دارد. اشکالی که به این کلمه دوانیق کردن، گفتن دوانیق جمع دانق، دانق معرب دانگ، دانگ تعبیری است که در فارسی عبارت از یک ششم هر چیزی بهش میگن دانگ. یه دانگ سهم ما شد، دو دانگ سهم ما شد، سه دانگ، یک ششم را بهش میگن دانگ. و اگر دانگ یا که همون دانگ دانگ باشد اصلش و بعدم جمعش بشود دوانیق، یعنی معربش کرده باشن، یعنی یک ششم. این یک ششم عرض شود بفرمایید هم با یک ششم وزن می سازد، هم یک ششم بفرمایید کیل می سازد و هم یک ششم مساحت. اطلاق دانگ یک ششم و بنابراین از دانق عرض شود و دوانیق هم گفتن نمیتونید شما الزاماً وزن استفاده کنید، چون گرفته شده از زبان فارسی است و دان به معنای یک ششمه. لذا با این توضیحاتی که ما دادیم لااقل بعضیشو پذیرفتیم که قابل قبول باشه. عملا روایات دسته سوم از کار می افتد. اگه روایات دسته سوم از کار افتاد، خروجی این روایات سه طایفه باقی مونده این می شود که طایفه اولا مطلق بود، طایفه دوم قید داشت، قید ذهاب سلطین داشت، اون مطلق را با این مقید کردیم، آوردیم در صفه این که حضرت آمده باشد عرشبت خدمتون ذهاب سلطین. بعد این ذهاب سلطین که معیار و تقدیر و اندازه این ذهاب سلطین چه است؟ آیا وزن است؟ روایات وزن را از محدوده خارج کردیم، نتیجه تن این می شود دلالت بر حرمت داشته باشد روایت، ذهاب سلطین تحقق پیدا کند. اون ذهاب سلطین هم از طریق مساحت و امثال ذلک، نه وزن. یعنی این چینش روایات ما را به اینجا برساند، ذهاب سلطین با مساحت ما بتونیم. اما اگر احیانا عرض شود خدمتون تعارض ثابت شد، ما تا الان تلاشمون این بود که روایات دسته بفرمید سوم را از گردونه خارج کنیم که روایات طایفه چهارم را بلا معارض نگه بداریم و در نتیجه سمت و سو را بدهیم به همین روایات دسته چهارم. اما اگر کسی حرفی ما را نپذیرفت، روایت ابن ابی یعفور را ضعفش نپذیرفت، ارطال را گفت نه مقصود از رتل همون وزن است، عرشبت محضر شما دوانیق را همون معنای وزنی گرفتن، یعنی قرص و محکم و عرشبت بر قامتی استوار، روایات طایفه سوم در مقابل روایات طایفه چهارم. خب اگر حالت تعارض پیدا شد و مرجعی هم در کار نبود، لا سندن ولا دلالتن در کار نبود برای تقدم، گفتن ما مقتضای قاعده تخییر است، یعنی ما تخییر قائل بشنیم به این معنا که مکلف بگیم مخیر باشد، مثل همون اطعام ستین مسکین و صوم شهرین متتابعین و امثال ذلک، بگیم مخیر باشد بین اونجایی که ذهاب سلسین از طریق وزن باشد یا کیل باشد یا مساحت. این یه مطلب. اما اگر کسی گفت نه ما باقی مطلب نمیدونیم در روایات ترتیب اثر بدیم، یا مثلا کسی از راه دیگری این تعارض دیگه باعث می شود که دست ما از عمل به روایات کوتاه بشود، در مقام ثانی نوبت می رسد به چی آقا؟ به اصول عملیه. یعنی اگر فرضاً، اگر با اگر داریم عرض می کنیم، فرضاً ما نتونستیم رفع تعارض کنیم، یا اگر تعارض بود نتونستیم به شکلی عمل بکنیم، سوال این است که آیا این در شک در جایی که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، آیا مرجعی در اصول عملیه وجود دارد که ما به اصول عملیه مراجعه کنیم یا مرجعی وجود ندارد؟ در رابطه با مسئله اصول عملیه گفتن سه راهکار وجود دارد، یعنی یکی از این سه راهکار، یا بریم سراغ استصحاب، یا بریم سراغ قاعده طهارت، یا بریم سراغ قاعده حلیت. در بین این ستا باید یکیشو انتخاب کنیم و اختیار کنیم. قاعده طهارت بنابراین که ما قائل به نجاست باشیم، قاعده حلیت بنابراین که ما قائل به حرمت باشیم. در بین این سه احتمال بعضی از آیون نکته مطرح کردن که به نظر رسید شاید نکته خوبی باشه و قابل اعتنا باشه. گفتن ما نه سراغ استصحاب میریم چون راه برامون بسته است، نه سراغ قاعده طهارت میریم چون قائل به نجاست نیستیم، تنها راهی که وجود دارد قاعده حلیت. یعنی موقعی که ما شک کردیم اگه ذهاب سلسینی تحقق پیدا کرد آیا این حلال هست یا حلال نیست، بریم سراغ قاعده حلیت. منتها حالا اون ملاک را وزن بگیریم، کیل بگیریم، مساحت بگیریم، اون یه بحث دیگه است. من جریان استصحابش رو امروز حالا نمیدونم، چون ما از اولم کمی دیر آمدیم، از این برم یه کسی میگفت که یه بزرگواری همیشه آخر وقت مقید بود تعطیل کنه، ولی اول وقت خیلی مقید نبود. حالا ببینیم، یه دو سه دقیقه من توضیح بدم. در رابطه با استصحاب قیل به این که لا یخلو من امرین، این استثنایی که شما میخواید جاری کنید، یعنی تا قبل از ذهاب ثلثین چی بود ای الفضلاء المعاصرین؟ فتوای شماست دیگه. بله همین نجاست فتواتونه، یعنی حرام بود، حرام بود. تا قبل از ذهاب ثلثین حرمت داشته، ما حالا که ذهاب ثلثینی تحقق پیدا کرد ما شک داریم که آیا پاک شده، ببخشید، حلیت پیدا کرده برای ما یا حلیت پیدا نکرده. ما استصحاب کنیم بقای حکم سابق را که عبارت از حرمته، این استصحاب حکمی است. یه استصحاب هم استصحاب موضوعی در اینجا داریم، آیا ببینیم جایی برای این هست یا نه. اول استصحاب حکمی را بررسی میکنیم. چیزی که در اینجا میشود گفت این است که بگیم اگر دو ثلث اسیر کیلن مساحتن نه وزنن، چون پای وزن را الان مطرح نمی کنیم، چون اگه یادتون باشه یه تفاوتی بین کیل و وزن، بین مساحت و وزن، یعنی کیل و مساحت گفتیم به چی برمی گردد؟ به یک چیز برمی گردد، اما وزن این شکلی نیست. حالا اگر احیانا دو ثلث اون رفت و ما شک کردیم، یعنی با کیل اندازه گرفتیم دو ثلث رفت، با مساحت اندازه گرفتیم دو ثلث رفت، آیا حالا که دو ثلث رفته ما میتونیم حکم به عرشبت استصحاب حرمت در اینجا جاری کنیم و بگیم همچنان بر حرمت باقی هست یا همچنان بر حرمت باقی نیست؟ ادهی گفتن بله ما استصحاب میکنیم و بقای حرمت در اینجا جاری میکنیم. اشکالی که در اینجا مطرح کردن دوستان فاضل، اشکال این است که استصحاب حکمی در جایی قابل اجرا هست که موضوع برای ما محرز باشد. اگر موضوع برای ما محرز شد اون موقع میشود استصحاب کرد که حالا اگر ما شک در موضوع کردیم که آیا تحقق پیدا کردی یا نه، ولی اصل موضوع برای ما محرزه، ما شک میکنیم که آیا اون موضوع محقق شده یا موضوع محقق نشده، گفتن استصحاب کنید عدم تحقق موضوع را، چون اصل موضوع برای شما محرزه، شما شک در تحقق موضوع میکنید، استصحاب میکنید اون را. و گفتن موضوع که عبارت از اسیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین باشه برای ما محرز نیست، بلکه مشکوکه، چون ما نمیدونیم معیار ذهاب ثلثین وزن است، معیار ذهاب ثلثین مساحت است، یا معیار ذهاب ثلثین بفرمایید کیل است. موقعی که موضوع برای ما روشن نیست، بر چه مبنایی شما میگید اگر ذهاب ثلثین شک کردیم، اگر محرز بود از باب وزن بود الان شما شک میکردی، جای برای استصحاب بود. معیار مشخص بود، کیل بود، جا برای استصحاب بود. اگر معیار مساحت بود مشخص بود، اما عرشبت اینجا مشخص نیست. تا بماند استصحاب در موضوع، اونم اشکال دیگری دارد که انشاءالله بعدن خدمت علمای اعلام عرض میکنیم. صلی الله علی سیدنا. فردا چهارشنبه است دیگه، بله، یعنی تفسیر.